بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل یه مقدماتی گفتیم، یه دورنمایی گفتیم، یه گریزی هم زدیم که آینده چه چیزایی میشود گفت که نمیرسیم بگیم. درست میگم؟ بحث شد. انشالله اصلا دیگه وارد خود اصل بحث میشیم. گفتم قبلا که در واقع غالبا بحث رو از یونان باستان شروع میکنند. یه سیر کلی اگه بخوام از بحث فضای فلسفه غرب بگم، غالبا روال این است که روند بحث فلسفه غرب اول یونان باستان، یونان باستان یه جریان پیش سقراطیان فکر کنم میگم، چون همین داشتم
بله
حالا معروف هم به پیش سقراطیان داره
تالسون
معروف هم به پیش سقراطیان دستبندی کلی میگم کتاب های مختلف احیانا دیدید بدونید چی بشه پیش سقراطیانه، بعدش میرسه به سوپستاییان، بعدش این سه شخصیت مهم یعنی سقراط و افلاطون و ارسطو، بعد دیگه چند تا جریان مثل رواقیون و چند دیگه هم یه اسمای یادمش گروه های هستن که میرسه به قرون وسطا. یه فلسفه قرون وسطا داریم که فلسفه قرون وسطا دو تا جریان اصلی داره، یکی آگوستینه، این آگوستین مشربش این تو اینجا یه دارم بگم تو همین قبل از که این در واقع گروه آورد یکی از جریان مهم بود توی همین قبل از قرون وسطا هست جریان نو افلاطونیه. این جریان نو افلاطونی شخصی مثل افلوتین فلوتین افلوتین بشه، بعد این از این جریان میادش یعنی امتداد پیدا میکنه به قرون وسطا که قرون وسطا شخصیت اولی که دارن اینا آگوستینه. آگوستین چیزه تقریبا یه حالت افلاطونیه، افلاطین و افلاطونه
نویسنده کتاب شهر خدا
آگوستینه. دو تا آدم خیلی مهم دارن توی موضوعی مشابهش را اینا اونوری اول اشتراکشون رو باید مشابهشونه، یعنی آگوستین جریانش افلاطونیه به فلسفه اشتراک نزدیک‌تره. بعد اینجاست اینجا فلسفه‌ای که دوره مهم دوره اسکندرانیه، فکر کنم افلاطون مال فلسفه اسکندرانیه، میاد به جهان اسلام. توی جهان اسلام شما حالا غالبا از کندی شروع میکنن که کندی رو نه فیلسوف عرب نه فیلسوف نیست، بیشتر متکلم اون همون داستان معروف هم امام هادی علیه السلام داره، نمیشه اینگه نشید که یه کتاب در بند قرآن نوشته بوده که شاگرد همین کندی شاگرد امام بوده، به امام میگه این داره میسه اگه باش بود که اگه متکلم منظورش خیر از این بود که تو برداشت کردی چی میگی؟ اون مهنده خدا هم بسید شد کتاب شاتش میدن یه جوی داستان در بودش میکرد در همین این که میگن فلسفه تکفیر میکردن خلاصه توی گردن شیعه را خلاصه با فلسفه بردن میادش که اون هسته شارون کندی و بالا کسی بیسو حساب نمی کنه. فارابیه قبلا گفتم براتون فارابی شخصیت مهمه ولی شخصیت گسترده ای نیست، یعنی که حرفاش بس پیدا نکرد. اونی که بس پیدا کرد ابن سیناه که جریان مشا رو رقم میزنه.
سلام علیکم.
خب بعد از ابن سینا توی خود جهان اسلام با دو تا جریان مشا که میادش تا فکر کنم خواجه طوسی هم باز قبل از این خواجه طوسی هم هم افتاده به مشا که خواجه طوسی در واقع جریان کلام و فلسفه رو هم گره میزنه، میاد میرسه به دو نفر، یکی ابن رشد، یکی یعنی تقریبا مواصل هم فاصله که من سراغ شد، یکی دیگه شیخ اشراقه. این تو شرق جهان اسلام، تو غرب جهان اسلام. ابن رشد اندلس و اینا بوده، خود جهان اسلام خیلی باش آشنا نیستن. ولی شیخ اشراق تو این ایمر بوده، تو ایران و اینها بوده و جریان فلسفی که داره امتداد پیدا میکنه. خب اینجا ها شاید یه خبر داریم که فلسفه اشراقی رقم میخوره. خود ابن ملا صدرا توی زید تلقی اول تو زید فلسفه اشراقیه که بعدی ممتازش کنن کم کم چیز میشه، شاید این پسر ملوطن رو بمانه حکمت متعالی جمعه سه بوم میدونه، شاید دو قرن باشه از اولش یون نبود، کاملا ملوطن رو جز اشراقیون بسته بندی میکردن. خب این
این جریان توی هر که برمیگرده در واقع این جهان اسلام که خب برگرده این دوتا برمیگرده، این دوتا که برمیگرده تو خود قرد دوتا جریان رقم میزنه، یکی ابن روسز ابن رشدیان، این ابن رشدیان غربی هنها مسلمون نیستن هنها، این مسیحی هن اینا، ابن رشدیان و ابن سیناییان، ابن سینز ابن سیناییان، که این ابن سینایی ها مهمترین آدمی که بعدا توشون بروز پیدا میکنه توماس آکویناسه، یه کاملا این مرد خود آثار ابن سینا رو خونده مسلمان، این یعنی کاملا فضاشون توماس آکویناسه. سلام علیکم. ابن رشدی ها کسر هم که توی فضایتن استالان الهی طبیعی رو رقم میزنن، الهی طبیعی در مقابل یا الهیت احیانیت در مقابل الهیت وحیانی، یه همچین تعبیری خدا در حالی یاد بردش. الهیت طبیعی کسایی هم که خدا رو قبول دارن، استدلالی، برهانی، چیزا، ولی نبوت قبول ندارن، در واقع دین الهی قائل نیستن، خود غربی ها، ولی جریان کلیسایی که جریان معروفه اینا نیستن دیگه، همه جریان کلیسایی یکی ها توماس آکویناس و آگوستین که فلسفه رسمی کلیسا که دیگه امتداد پیدا میکنه، اینا فلسفه تومیستی، فلسفه تومیست این توماس آکویناسه، که مثلا این های اتیجیرسون که محاصره نمیدونم زنده هست کنه ولی کتاب های متعدد داره، از فیلسوف های تومیستیه، کتاب های مختلف داره، چون کتاب های این های جیرسون رو ببینید چون که کتاب های بسیار رو میخونید، یعنی این ادبیاتش مشترکه، فضای کتاباش که از کامل وجود و ماهیت های بحثی که منوزد ابن سینایی رو دارن توی چیز از با روی کرده ابن سینا هم نمی کرده اتصال متفلسه به اسلامی، ولی خیلی وقتا من که دیگه کتاباشو به خودم ترجمه شده چند در کتاباش ولیش کامل احساس که در کتاب سای ابن سینا رو میکنه نه کتاب خب اینش توماس آکویناس. این دوتا در واقع فلسفه مدرسی در واقع تا قبل از توماس آکویناس آگوستینی بوده، بعدش آکویناس میشه، خب اون اول اشاره بعد مشاهشونه، بعد دیگه امتدار بده که تا امروز مثلا جریان نوتویستی میگن بهشون. خب بعد از اینها میشه فلسفه جدید. ما حالا که نوشتم از کل جریان رو بمیسم بعد شروع کنیم بحثو. فلسفه جدید اینجا رو بالا میسم که معلوم بشه. فلسفه جدید مشخصا از دکارت شروع میشه. قبل از دکارت دوباره شما تو همین فضای قرد خود اینها اینه که من گفتم بزرگترین و مهمترینشه، وگرنه 7-8 تا فیلسوف مهمی دارن تو همین دوره چیز. یک کتاب خوب برای دوره قرون وسطا و انتقال به فلسفه جدید نقد تفکر فلسفی غرب، از عنوان انگلیسی کتاب این نیست، این عنوان نیست که آقای احمدی رو کتاب گذاشته، وگرنه عنوان کتاب نیست فلسفه قرون وسطا و گذر آن به فلسفه جدید، هم چیزی الان یادم اسمش شد. و این کتاب ترجمه شده، کتاب ما همه ایجیبسال رو گفتن، ایجیبسال این کتابی داره، این در واقع این فیلسوف ها و جریانات کلامی، جریانات منطقی، جریانات مختلفی که توی قرون وسطا بوده و چجوری این جریانات چالش های مواجه میشن که کم کم دکارت در میاد، این رو خیلی خوب گزارش کرده. خدای نکرده خواستید مخاطب کنید توی این زمینه، جزو کتابی است که مختصر موقعی در واقع هم جریان قرون وسطا دستتون میاد، هم جریان قرون وسطایی که داره منتقل میشه به فضای فلسفه جدید. خب اما تو فلسفه جدید تقریبا این اواخر این دوره قبل از فلسفه جدید شما دوباره باز با این موج شکاکیت مواجهید، که دکارت در واقع دوباره در مقابل موج شکاکیت داره این شک دستوری مقدش کارو بحث میکنیم مطرح میکنش، یعنی به شک میکنم پس هستن این جملات که میگه توی فضای شکاکیتیست که این شکاکیته بعد از فلسفه قرون وسطاییست که میگه فلسفه مدرسی رو قبول نداره، زیر سوال داره بره، این هم دیگه اون فلسفه رو متزلزل میبینه، شروع میکنه جدید فلسفی رو راه انداختن. خب این دکارت خودش منشه دو تا جریان میشه، یه جریان عقل‌گرا، یه جریان تجربه‌گرا. خود جریان عقل‌گرا رو میگن کارتزیان ها، این دکارت الف لام تعریف یعنی تعریفه، یعنی اسمش کارته، دکارت، الکارت مثلا موقعی میگیم دکارت، برای وقتی جمع بسته میشه چه کارتزی هم فرانسوی من فرانسوی بعد اتفاقا میدونم اینه کارتزی هم که میگن یعنی دکارتی ها، اونه دش تو فارسی کاملا جلو اس شده مشابه کارت، این کارت که دکارت این
من دارم به اینا میگن کارتزیان ها، به خود جهان عمودگرا میگن، حالا بگید دکارتی ها یا کارتزیان ها. کارتزیان ها این جریانه عقلگراست که خودش، یعنی خود دکارت با اینکه سرمنشه دو جریانه، خودش توی دسته اول قرارش میده. این جریان دکارتزیان هایی که با خود دکارت شروع میشه، این جریان بینه یعنی اصلا شروع با دکارته. دکارت یه سنگ میدازه تو چاه، خودش یه جور برش میداره که این عقلگرا رو برش میدارن و تقریبا داره یه جوری که خود برش دارن. این جریان که سرمنشه دو جریانه، اون وقت این عقلگراها معروف ترینشون ببینید مالبرانش فرانسوی و این گفتم فرانسوی آلمانی یا تو نیم کلا شما بودم فرانسوی آلمانی. ببینید اینکه که فرانسوی رو کار خونده مثلا مالبرانش خیلی میدنن رو، ولی کتاب های قالب این طرفی هم مالبرانش رو مطرح نمی کنن. برای مثلا شما اون کتاب سیر حکمت در اروپا که آقای محمد علی فروغی نوشته، این محمد علی فروغی هم میشه دیگه، هم آدم دستراس رضا خان که خیلی چیز واقعا یه مغزی بوده، کسی بوده یا خودش، بعد این تو عرصه‌های مختلف صاحب نظر، بعد این سیر حکمت در اروپا من استاد داشتم تو فضل قهر بود یاد کلیشون بود دلیکشون میگفتش که خیلی ها کرد به خیلی از کتاب های محروف در روی جریان غربی حاله بشه کتاب غربی دیده مثلا من تو این ملک رسولوش زیاد بدیدم خیلی از بحث مهم بشه که شما مثلا فلسفه دین میگه فلان چیز میگه چیز میگه، یه کتاب غربی نمیگه این کتاب من آوردم، این کتاب رو شروع به تدریس کردن، تدریسش پیاده میشه، جمع‌بندی میشه به عنوان اسم این کتاب در میاد. مثلا توی درس این تو خیلی زیاد من پیدا دیدم، مثلا یه وقتی درس انسان شناسی هم میدادم، یه کتاب یه آقای فکری های فکری از اصول معروف حوزه آنتروپولوژی انسان شناسی تو ایران، یک کتابی داره تاریخ تاریخ نظریات اوایل انسان شناسی اگه اشتباه نکنم، بعد این کتاب رو که سمع خوند زیاد تدریس میکردن، بعد دنبال کتاب میگشتن بیاد دست کنم یه کتاب دیگه از معلومه این مدرسه دارم اینه که با هم چپن مشکل دارم هم گرزاری کنم، رفته کتابی که این آقای فکری ازش تدریس میکرده رو در رو نگوسته کتابی کتاب میخونی بینید این کتاب قردی کاملا فصل هایی نظری مردش شده، بحثش از این مردش شده، فقط این چی داره دیگه بقام یه تجربه آزاد از اون کتاب تجربه آزاد دیگه اومده این مثلا تدریس کرده. حالا این کتاب فروغی هم یک سیره که در روحه تقریبا اولین تاریخ فلسفه غرب که تو ایران ترجمه شد، یعنی موجوده، آقای مطهری هم زیاد تو کتابش ارجاع میده بهش. یه استاد میگه هر چی گشتن پیدا نکردن که فروغی یه کتابی باشه ادون برداشته باشه، یعنی ظاهرا خودش داره فلسفه غرب نمیشه آدمی تو هر زمینه مختلف کسی بداره خودش. بعد آقای فروغی که خب مثلا تحصیل کرده ظاهرا فرانسه با ایناست، مالبرانش مفصل میگه، ولی اغلب این کتابایی که الان دست ماست مالبرانشش کمرنگ اسپینوزاش پررنگه، مالبرانش فرانسویه، لایبنیتز خب لایبنیتز هم مهمه، یعنی همه‌شون لایبنیتز رو می‌پرسن، اسپینوزا این دو تا آلمانی هستند، لایبنیتز هم یه لحظه شک کردم آلمانی بوده فرانسوی آلمانیه آلمانی. خب حالا نکته این جریانه در واقع عقلگرا این آدمای مهم میشه که مثلا فکر کنم این کتاب واقعا اسکرت نیوردمش ایشا فقط مالبرانش یا نداشت خیلی گذرا داره ظاهرا
آلمانی
آلمانی مالبرانش اینقدر معروف نیستش، این آلمانی خیلی قدرتنه، تجربه گراها انگلیسی همشون سه نفر مهمه لاک بارکلی و هیوم. بعد این آقای لایبنیتز یه شاگردی داره مثل وولف، یه آدم معروفی نیست دار، ولی مثلا شما کتاب مثلا کابلستون که کتابش ده یازده جلده، از فلان از چی تا هیوم، از لاک تا هیوم یه جلده، از فلان تا فلان اینجوری کتابشه، ولی از وولف تا کانت، یه وولف که وولف شاگرد لایبنیتزه که در واقع لایبنیتز فلسفه‌اش فوق‌العاده قویه. حالا این من خود بولسو تره نکنیم، من دو تا فلسفه هم داره ظاهرم، یعنی زنده بوده یه بحثی کرده مثل خودم ملا صدر هستش که یکی برم هم شیخ قوم هم زد به چیز رفت شیخ اشراق شیخ هم میدید که شیخ اشراق یک کتابی داره کاملا نشاییه بعدش کتاب اشراقشو داره. این لایف نیست هم یه فلسفه ای داره که زمان حیات خیلی مطرح بوده، یه فلسفه ای داره که از یاد داشته بودش بعد مرگش مثلا خیلی آره داشتن. بعد این بود شاگرد درسته شاگرد لایبنیتز بوده. کانت وقتی میگه فلسفه منظورش فلسفه لایبنیتز که از طریق وولف یادید کانت شاگرد وولفه. بعد
این کانت جمله معروف داره، میگه هیوم من از خواب امپاتن میشه، هیوم میگه من از خواب جذبیت بیدار کرد. نه بخوریم، من گلو خوش شده، ببخشید لحظه من ببخشید آقا، من دارم میخوام شما بشینم یه دقیقه. ایشون رو رفت ماجیک رو بیاره و سب کنیم بیاد آن رفت ماجیک بیاره فکر کنم ماجیک هم بلا میدهد که معطل، چون ایشون به خاطر ما رفتش کنم سب کنیم که بچه اومدش. خب اومدش دیگه. آقا
ببخشید شرمنده دست شما درده. ببینید اومد این کانت که شاگرده ولف بوده، که ولف در واقع فلسفه لایبنیتس رو که فلسفه خیلی مستقری رو تو آلمان اون موقع رو تدریس میکرده، یه جمله داره که هیوم من از خواب جذبیت بیدار کرد. در همین دوره کانت عمده بحثش ناظر به هیومه، هر طرف به فلسفه لگد میزنه بیشتر داره به لایبنیتس لگد میزنه، و ظاهرا کانت به خود فلسفه قرون وسطا، مثلا دکارت که فلسفه قرون وسطا مسلط اصلا سر مرز دیگه از اون داره فاصله میگه، برای ادبیاتش به شدت از این متاثره، ولی کانت ظاهرا با اینا آشنا نیست، خیلی جا حرف و تحلیل هایی میزنه که معلومه که با قرون وسطایی آشنا نیست، یعنی مثلا جریان فلسفه اسلامیش که هم بودن فلسفه اسلامی طریق ابن سینا اینو به جریان تویستی رفته آشنا نیست. در هر صورت میرسه به کانت. کانت در واقع فلسفه جدید از دکارت تا کانت و برخی میگن کانت بعد از کانت، بعد از کانت سه نفر داریم ما، فیخته یا فیشته، بعدش شلینگ، بعدش هگل. اینا هم حالا برای تاریخی برای آدم ها جالب هم، فیخته و شلینگ این دو تقریبا همسن هم، تقریبا همسن هم، توی جوانی فیخته و شلینگ گل میکنه، مخصوصا شلینگ گل میکنه شدید، اصلا همه تحت شعار قرار میده. این هگل ظاهرا 45 سال 40 سالگی رد میکنه حرفش، کم کم مطرح میشه، ولی وقتی میاد رو چنان میاد رو که اصلا همه فلسفه رو تحت شعار قرار میده، یعنی تو یه قرن مثلا اصلا کلا فلسفه
میشوره
چی؟ آره میشوره همه رو میبره، خیلی قدرت تفکری سنگین بوده که بعد از این اگه شیل خب این چه فلسفه چی؟ فلسفه غالبا اینه. اون وقت یه فلسفه معاصر داریم تو قرن که فلسفه معاصر دو تا جریان مهم داره، اگزیستانسیالیسم و فلسفه تحلیلی.
فلسفه معاصر منظورتون پست مدرن؟
پست مدرن فلسفه نیست، تو حوزه علوم اجتماعیه. پست مدرن اینا رو شما میتونید این فیلسوفای مثلا اگزیستانسیالیسم و پست مدرن رو وقتی رو تعبیر میکنن، ولی اسم پست مدرن برای فلسفه به کار نمیاد. اما این اگزیستانسیالیست ها شروعشون رو کرکگور میدونن، که کرکگور نقطه مقابل هگله، یعنی کرکگور اصلا به فلسفه فحش و بدابیرا میده و فهمشش مشخصا به هگل بخواه، چون بعد از اون سیطره هگل کرکگور اومده جلو، که بعد از کرکگور شروع میشه میادش و شخص خیلی معروف چیدش هایدگره. حالا ما یه کسی داریم، ما میگم این از شما کتاب آقای همین کابلستون یه جلد داره فلسفه معاصر مثلا دو بخش داره، اگزیستانسیالیسم فلسفه‌ای، ولی جلد دیگه هم اینجا هستن. الان من خب دستبندی کنم مثلا از شخصیتایی که به یه معنا بعد کانت به معنیش که این دو تا لیست شوسل که پیداشناسی رو مطرح کرد، پیداشناسی هوسل به یه معنا هوسل طرف دعواش کانت، یعنی هوسل کانت داره معرفت رو کلا نسی چیز میکنه، از حیز اعتبار میندازه، بعد خودم هوسل آخرین پناهگاه فلسفه توی غربه، یعنی کسی که به شدت تقلا کرد که دوباره معرفت رو مستقر کنه. حالا این جامعه شناسی معرفت داشته باشه رو مانده شده کسی دیگه، اونجا شوتس میاد دقیقا دست فرمانی که هوسل گرفته رو میگیره، با همون دست فرمان دقیقا نسبی گرایش میکنه، یعنی مدلی که پیداشناختی هوسل که اومده بود که نجات بده فلسفه رو، با مدل شوتس دقیقاً چیز میشه، یعنی کلاً میگن پروژه هوسیل رو فرستاد رو هوا. وقتی اون میگن جلو هم آمده، اون پیداشناسه، پیداشناسه، من پیداشناسی هوسیل، چیز، شوتس،
ولی پیداستنش شوتس یه جریانی است که همون توی آشناسی معرفت من اومدم تدریس کردم آشنا شدم ما توی فضای فلسفه اصلا شوتس نخونده بودیم
نیچه
برای این که پیداشناسیه اون وقت مثلا شما اینجا که هی هایدگر داریم هایدگر به یه معنا باز هم پیداشناسیه یعنی پیداشناسیه میگم هایدگری پیداشناسیه حسینی
مقابل
نیست یعنی به یه معنا امتداد به یه معنا فاصله گرفتنه یعنی روی کردش به پیداشناسی و پیداشناسی میگه اونی که حسین گفته این درست داره پیداشناسی پیداشناسی اینه که من میگم بگن همون خب کار پیداشناسی رو داره بده ولی پیداشناسی ها حسین با پیداشناسی های دیگه دو مکتبه دو تا جریان متفاوته منتها الان یادم نیستش که الان چیه که اصلا این حسین خودش کجا میذاشته چون غالبا تو اکسیستانسیالیسم نمیگنجه تحلیل که قطعا نیست همین یه حالت بینابینی میشه خب تو فلسفه تحلیلی یه ویتگنشتاین خیلی مطرحه من اومدم موضوعی منطق کار کردن و فرگه هم مطرحه ما که موقع فلسفه میخوندیم فرگه نخوندیم ولی بعدا که خودم کار کردم نه یعنی در واقع دو تا شخصیت بسیار مهم برای جریان فلسفه تحلیلی دارن که استارتش ها وگرنه خود اینا نمیگن فلسفه تحلیلی هستیم ولی پدر فلسفه تحلیلی میگن این دو نفره که ویتگنشتاین دوباره به یه معنا در قبال باز کانته به یه معنایی به یه معنا امتداد کانته حالا بعدا اون این چرخش زبانی ببینید میگن فلسفه با کانت از فضای وجود شناسی اومد تو معرفت شناسی با ویتگنشتاین از فضای معرفت شناسی اومد توی زبان شناسی منتها مثلا خوشحال دوباره تو هایدگر هم بحث زبان جدی میشه مثلا شاگرد معرفت هایدگر گادامر که اصلا بحثا رو کلا میشه دوست از زبان شناسی دوباره افق جدید مطرح کرد که اینا تو علوم اجتماعی خیلی موثرن اما فلسفه تحلیلی من تو علوم اجتماعی یادم نیستش که حرفی از اینا بود زده شده باشه غالبا تو فلسفه تحلیلی رو بیشتر تو فضای غرب جریان انگلیسی ادامه داد با اینکه این دو تا خودشون دوش آلمانی زبانن اتریشی ان ولی زبانشون آلمانیه به انگلیسی ادامه داد فلسفه اکسیستانسیالیست هم که من میدونم همه اینا آلمانی هم یعنی حالا فوسه فکر کنم فرانسوی بود شاید این جهته که اینا با هم دور دستبندی ها قاطی شده
کانت هم خودش روسی
آلمانی هم
نه زبانش آلمانی بوده اینجا که دنیا اومده
جلوش ممکنه جلد روسی باشه ولی کانت روسی نمیدونه یعنی کلا
زبان شهری که به دنیا اومده آلمانی بود ولی جزء حکومت روسی
بود ولی حکومت ها مهمی زبان مهمه توی این جریان چی یعنی به اون جریانی که داره میره جلو
شما نیچه رو کجا دارم؟
چی؟
نیچه
نیچه رو فیلسوف نمیدونم نیچه در اون چیزه خب بیشم آلمانیه ولی به یه معنا جز آبای اکسیستانسیالیسم محسوب میشه قطعا تحلیلی نیست ببین هیچی نیست ولی اگه بخوایم بگیم آخه چون اکسیستانسیالیسم داری ملکه یه بحث براش گفتش که بچه جمع اکسیستانسیالیسم معنی نیست چیه ظاهرا فقط سوالاشو مشترک هیچ حرف مشترکی ندارن به این معنا نیچه هم خیلی اکسیستانسیالیست میدونه یعنی اینا در واقع مسئله ها رو به شدت مسئله انسان میکنن شاید بگه که مهمشون اینه دیگه میگن مسئله فلسفه مسئله انسانه این خود انسان چیکار داره میکنه چی اصلا چه جور وجودیه برای همین اون وقت کلمه فلسفه تو اینا تقریبا مشترک لفظیه این اصلا به لحاظ محتوا اصلا این بحث فلسفه در هیچ ربطی به اون یکی نداره که اکسیستانسیالیسم میکنه یعنی فقط اسم فلسفه روش میده که من اون جلسه گفتم که فلسفه مضاف رو که شما گفتم در واقع اینا همش کلمه فلسفه بعد از کانت دیگه معناش داره عوض میشه یعنی تو قبل از کانت یه تعینی داره حتی تو فاصله دکارت و کانت هم داره معناش تغییر کرده یعنی شما تا زمان دکارت یعنی کل این جهان رو می‌بینید همشون یه جور وجود ارسطو میان که بعد ارسطو خیلی مهمه این دستاوردی قبل که مال ارسطو بعدش هم ارسطوه اما از دکارت به بعد گویی ارسطو داره کنار گذاشته میشه که تو کانت دیگه مشخصا به این معنا خیلی جدی کنار گذاشته میشه البته هایدگر همچنان اینا رو هم چیز میدونه دیگه یعنی میگه ارسطو کل اینا رو تاجیک میدونه برای همین هایدگر تو آثارش به شدت رجوع میکنه به سقراطیان و میگه اصلا از ارسطو تفکر تعدیل شد پایان فلسفه مثلا آغاز تفکر تا کانت و اینا تفکر تعدیله البته هایدگر دو سال خودش چیز کانت خونده یعنی مهمه این خب این فقط خودم دورنمای کلی از این آدما داشته باشی جریان داشته باشی این دعوا سر چی حالا بریم سراغ از اولش یونان باستان رو یه شروع کنیم ببینیم چه خبره اونجا مثلا
پدیدارشناسی دقیقاً منظور چیه اینجا
پدیدارشناسی
یوسل
کانت تعبیر فنومن رو به کار می‌بره
فنومن
فنومن، بعد این فنومنی که در واقع اونی که شناسایی میشه فنومنه. بعد دیگه حوزه میگه فنومنولوژی، ما میگه فنومن رو بشناسیم. آقا فنومن چیه؟ تو تنقیه حالا دو تا قرارت از کلاس قرارت گایجه از کام که بیدن اپی گایجه اینه که فنومن اونی که تو ذهنه، ولی حوزه میگه نه خود شیء. برای همین خود شیء یا اونی که تو ذهنه گیر معلومه، یعنی که در واقع یه شعاری داره به سوی ذات ارشد، میگه همه امور رو در مورد چیز نظرات رو در مورد شی به چیز میگه داخل پرانتز قرار میگه، اپوخه میکنید که اپوخه کردن داره، اپوخه میکنید داخل پرانتز قرار میگه از جمله وجودشو. بعد تو فلسفه ما میگه وجودشو داخل پرانتز بذاره که دیگه در مورد چی داری صحبت میکنی؟ منظورم یعنی ارتباط برقرار کردن مثلا تو سنت ما با این حوزه آدم واقعا اولش کلا گیج می‌کرد، به همیشه تو پرانتز بذاریم بخوایم ذاتش رو بشناسیم. خب وجودش رو بذاری تو پرانتز ذاتش چی مونه ازش؟ برای همین با علی رضا مطهری آقای حوزه بشه اصالت ماهیتیه، اینو بعدی اصالت ماهیتیه چی
اختصاصی فوق العلوم اینو داده بودن که اون جریانی که داخل پرانتز می‌گذره
دو یک از مکاتب زیر میشه دیگه که اومد مثلا اما من یه قبل از که من خیلی سرگاهی بودم به شدت سعی کردم اینا رو چیز کنم، میگفتن که چسبوندنش زیاد این حرف ما ولی خیلی هم جرد برد نمی گفتن یه مقداری قبل از حقیقت داره، میگفتن که هایدگر مفصل پرسش از وجود داره، یه بحث داره مثل پرسش از وجود، در واقع یه مهم کار فلسفه پرسش از وجوده، بعد من میگفتم آه این پرسش از وجود پاساش میشه اصلا وجود یه مقدار ذوقی بوده، اصل نکتهش چیه دیدی؟ یعنی حوزه وجود رو داره تو پرانتز میذاره کنار، هایدگر میگه اصلا کار اصلی پرسش از وجوده اونطور نبوده، ما مولا صدرا میگه اصالت با وجوده، یعنی وجود محوره مطور وجوده با یه وجوده یه مقداره فقط داره یه جای شباهت داره، خیلی چسبوندم خودم اعتراف میکنم. ما توی دانشگاه ما مصادر که بودیم دوره آثار شهید طهری گذاشتیم و تدریس میکردیم و اینا نمیشهید یا نشهید یا دروس معارفشون همین آثار شهید طهری بود، بعد که 4-5 نفر بودیم استاد این درس همیشه با هم مباحثه داشتیم بعد تدریس میکردیم، یعنی ما استادا برای یه درس خیلی خوبی بود جز درسی بود که فضای دانشگاه استادا مثلا عوض کرد، بعد ما 4-5 تا همیشه مباحثه میکردیم، بعد من این یکی از رفقای استودنتی متخصص در چسب میبره، من خب شهید طهری سخنرانی مختلف کردم، یکی رو تو اهواز کرده، یکی توی فلان جا کرده، سخنرانیش مختلف دیگه، من اینا رو به هم ربط میدادم، گفتم این مبتنی بر دینه، این اینجاست، بعد اینا ما یه ترتیب چیده بودیم، یه ترتیبیش توضیح میدم، هر که میگم که ترتیب منطقیه، نفکر شهید طهری منطقه رو اول نمیفهم کنه، بعد اینو بحث کنه، ولی که سوزن هیچی استاد چسب میدنه، حالا من تو فضایی که کلا تخصصتی تو چسب میدنه موره بیرم، اینجا رو خلاصه هایدگر به بولا سردو میچسبوندیم. خب این از حالی مقدمه در روی کلیت کار. پیش سقراطیان سوال مهمی که من گفتم یه رویکرد انتقادیم که باب شده از وقتی که گفتم شما ارسطو باشید که دارید تنده چپ افتادیم هر چی که بوی خونم توش اصلا یه احساسات چیزی میکنم. مهمترین سوال پیش سقراطیان این است که منشأ اشیاء چیست؟ اشیاء از چه به وجود آمدند؟ منشأ اشیاء چیست؟ یواشکی بگم شما با این متوجه منشأ اشیاء چیست؟ ها؟ خداست میگه همون سوال ها یواشکی شیده من هیچ وقت تو وقتی فرض قبل نمی کنم این به ذهن افتاد نکردی همون سواله مثلا بعدا ما شما جالب دیگه افلوتین یه واحد افلوتینی داریم که اصلا اون همه واحد محضه، بعد این واحد محضش به خدا خیلی نزدیکه، خیلی، یعنی مثلا ما حاکم بخونیم با ادبیات ما میخونیم ما ترجمه میکنم شما احده واحدش احد خودمونه، بعدا این مسئله قرنی ها با این استاده قرنی ها دیدیم، ولی این واحدش به شدت مادی ها خیلی خدایی نیست، حالا این واحد چون ذهنیت مصبت داشتیم قبل داره حالا که ذهنیت من میشونه هر چیز میگم کنیم که واحد نمیشه. آقا منشه اشیا ببینید، حالا همون منشأ اشیاء همون دیدگاه احتمال شاید دیگه خود تلسکوپ آبه، همه اشیاء از آب درست شدن، خب این آبه قطعا منظورش این آبه نیست، این آب که شیر آب باز به آبه ها اگه بخواید منظورش رو فهمید یه چیزی مثل اینکه جعلان من المعکل شریعه هر شما اینجا کدوم آبو داری میگید؟ همین آب هاشتو رو داری میگید؟ یه آبی، این آب مظهر اون چیزیست که هم چند تا ویژگی داره اونجا یادش کردن نه بودمش قبلا نکش ویژگی آب که ویژگی خیلی خاصیه. هم داشتم چی؟ تو مزاج به اونش نه، حالا یادم نیست. یکی اینکه مثلا ماده خیلی سری سه تا حالت داره، جامع با یه گاز داره توش، بعد یه ویژگی خاصی داشت یادم نیست. مثلا اینکه آبو میذاره وسط، الان میگم مثلا یادشم اون یادش مرتان نیست که خود آبش یه پدیده خیلی قابل توجه کتاب شد که من میگم اون موقع هم موقع من دیده نمیدین قرآن یه جهنم منن ماه کل شاین های این همین حالت همین موقع رو نمیگه همه چیز از این آب درست شدند. حالا الان یادم نیست چی بود، ولی بعدا که میاد جلو دیگه اینا چیز میشه. یا مثلا اون یکی میگه چند نفر ندیم من اسمشون هم یکی بگم، مثلا تالس گفت آبه، آناکسیمنده گفتش که چیز تقریبا مثل هیولا رو آناکسیمندر مطرح میکنه، آناکسیمنس میگه هواس، هراکلیتوس میگه آتشه، دموکریتوس میگه اتم ها که اتمیست مال دموکریتوسه. آتش من فقط بگم براتون منشه همچی آتشی یعنی چی؟ آتش پدیده است. حالا آتش فکر کردید خیلی آتش پدیده جالبیه، هست یعنی است. آتش کجاست؟ ببینید یه چیزیه که رنگ داره اما جرم نداره. ما چون رنگ عرض دیگه، عرض روی جوهر سوار میشه، جوهر هم تلقی عرض روی جسمه. آدم تو آتش جسم نمیبینه، خود آتشه را، نه اینکه این چیزی که آتش رو نگه داشته کبریتر رو نمیگم، خود آتشه جسم نداره رنگ داره. کجا آتش کدوم بره؟ اونجا احادیث من آتش استفاده میکنه طرف میگه آجی یعنی چی فعین ما تولو فسمه بچه الله هر طرف فیل نگاه کنه خدا حضرت میگه آتش کدوم طرف روشه روی طرف آتشی کدر پشتشه آتش مستاده اینجوری شده. خود آتش پدیده خیلی جالب توجهه، میگه اصل عالم از این جنسه نه از آتش. به معنی که آتش در اینه که هر بدونید که دارم میگن هر کدوم اصل عالم از اینه، نه این در کنار اینقدر عقلشو میرسه مثلا که از خاکه نه که خاک در کنار بقیه اشیا، ما میگه خاک میده کنار مثلا آهن، نه خاک یعنی این ماده ای که کم جسم. یکی میگفت اصل عالم از هواست، هواش چجوریه؟ هم هست هم نیست. آتش چجوریه؟ هم هست هم نیست، هم همه چی رو به همه جور به هر رنگی در میاد. ببین آتش میگه اینجوری داره دیگه، آتش به هر رنگی در میاد. خب آتش چه رنگیه؟ اینها که میگه چی گفته آتش مثلا هایدگر خیلی برمیگرده به اینا سه تفسیر میکنه تو شدت متفاوت با چیز. بعد حالا از هایدگر شروع شده، بعد شروع شده تابلوسان کل اینا رو توی اون جلد اولش میگه افلاطون تا اینجا میاد جلد اول تابلوسان افلاطون و ارسطو رو میاد جلو، در حالی که خود پیش سقراطیان یه بنده خدایی مثلا اروپای کتاب داشته 20 چند جلد این پیش سقراطیان فقط اینا ها تا قبل از سقراطی، یعنی یکی میشن آورده حتی دو یه جلد کتاب داشته در خودش که این چه تعلیقی داشته و خود این رنسانس یه بازگشت جدی به ایران باستان. اینم خیلی میگه خب نفعت از حیث اطلاعات عمومی دارم میگم. خب اینجا دموکریتوس این اتم مطرح میکنه، اتم بحث جزء الهی تجزاست که بحث ماده و صورت تلقی فلسفه ماست که نقطه مقابله دعوای اینجاست و دعوا دعوای بسیار سنگینه. ما هم در خصوصمون ایشون این شوالق آور ادله طرفدارا و مخالفان جزء الهی تجزا، واقعا شما ادله طرف اینو میبینید نمیتونید قضاوت کنید. ما همیشه ادله رد رو میشنویم، ادله عمریه به رد میکنن چیزی رو شخص نمیشه. مثلا اشکالی که به ماده و صورت میاد اشکالی بعضی وقتا واقعا کوبنده ایه. از گفتم چیزی نگفتم چی شو مثلا یعنی بخشش کاملا با اضافه عادی با معلومه که دیر داره. مثلا شما نگاه کنید یه چوبو میشکنید، یه چوب میشکنید چی میشه؟ می دو تا شد دیگه، ولی تو خیلی واضحه اصلا میگه نه خیر طبق ماده و صورت چی میشه؟ با طبق ماده و صورت یه چوب بیشتر چی میشه؟ میدونی صورت متصل اتصال داره، این یه صورت چوبیه داشت، یه ماده ای هم داشتش که این داشت، وقتی میشکنه چی میشه؟ کور و فساد نابود میشه اون چوبه، دو تا صورت جدید چوبی اضافه افاضه میشه. یعنی این چوب شکستید، اون چوب اولی نابود شد فاسد شد، دو تا صورت جدید ایجاد شد. آخه با الان که اینجور داریم بسن الان که بسن تلقی هم شده اتمیستیه و شما گفت اصلا مولکولاشون هم جدا شد، دیدید از این کتاب اینو دیگه مولکولا کنار هم بود فاصله گرفت چی هم نشد کاملا این تلقی اتمیستیه. خب این خلاصه اگه شما برید چی؟
صورت چیز ماده
آره دیگه، ماده و صورت تو اشیاء مادیه دیگه، هر شیء ماده و صورت داره.
نه ماده و صورت اصلا ماده نمیدونم که با این تفسیری که
شما ماده و صورت از اینجاست، بعدش کم کم میان صورت محض وارد میشن، میرن تو مجردات. شروع دعوای ماده و صورتی تو افلاطون تو ارسطوئه تو اشیاء اصلا مثال معروف ارسطون مثال همین چیزه، میزه. دقیقاً من نمیشم، من فکر کنم مثال کلاس مثال میزنی که دوستان از بودی که اسید همین که انگلیسی لاتین کار کرده که متون همین چیز کار کرده، میگه اصلا حیولا که کلمه حیولا که ماده تو مواده، من خودم طرف خودش زبان لاتین رو یونانی اینا بلد بود گفته بوده، گفته بوده حیولا یعنی چوب تو یونانی، یا میز ببخشید یا دارد چوب یا میز الان شک کرده میز فکر کنم که بعد این مثال علل ارائه رو مطرح میکنه. علت سوری چیه؟ صورت و شکل رو میده. علت ماده چیه؟ ماده این رو داره میاره جلو که ما این مثال میذاریم همشن فکر کنیم مثالی ما خودمون در رو بودیم ظاهر مثال رو خود ارسطوئه. حتی من نرفتم این بنده خود این یه تیکر فقط بود اونم نمیدونم، ولی گفت علل ماده به یکی صحبت میکنه گفت این از قول یکی از این اساتیدی که یونان باستان اینو بلده، یعنی لاتین بلد بود یا یونانی بلد بود از که آثار ارسطو رو خود آثارش خونده، اون گفت خود کلمه حیولا تو زبان حالا یونانی میشه دیگه، تو زبان یونانی یعنی چوب، جیب یعنی میز، و اصلا مثال ارسطو علل اربعه رو میز داره که همین مثال میز که ما میگیم میز داره که میشه. برای شروع دعوای ماده و صورت از اینجاست، بعدن فلاسفه ما هی کشوندن نحو به افق تجرد و مجردات و صورت فعلیت شی به صورتی و اینا دیگه مولا صدراست تو خود ارسطو خبر نیست. خب حالا نکته من اینه، پای دو تا تلقی در مقابل همه، یه تلقی اتمیستی که دموکریتوس میگه هم تلقی اتمیستی هم بدونی چه تلقی ببینید ما قاعده رو وقتی اینا رو میخونید خیلی با فوق شده رو اینا میشودی که این معلوم ملحدن ایمانی هم نمیدرسی که با میگه مثل رو ملحدن اتمیستی میگه آقا عالم چیه؟ عالم یه تعدادی اتم، اتم هم یعنی نشکن، یعنی جزء الهی تجزا که این جزء الهی تجزاها تو عالم پره، اینا با هم حرکت میکنن به هم میخورن اشیاء مختلف درست میشه. برای قاعده به صدفه هم خدا اینا که آقایی نیستن صدفه هست حرکت اینا، حرکت هم چه حرکت اتفاقیه، اینا همین به حال حرکت هم میگوی حرکت های پراکنده دارن به هم میخورن با خوردنشون به هم اشیاء مختلف درست میشه که اتمیسم امروزی هم همینه ها. اتمیسم امروزی هم دقیقا رو همین سواره با این فرق که این اتمه رو شکستن بعد میگن حالا اتمه چیه؟ مثلا الکترونه و دوباره الکترون شکستن ها فعلا تا کورگش رفتن، یعنی خودی تلقی اتمیستی تو ذهن ما، یعنی الان خیلی ذهن ما مستقر شده تو فیزیک بوده. خب حالا اینا در واقع من یاد داشتم کردم که اینا هر کدوم چی میگن تو اینا یه دوتایی که خیلی یه چیز مهمه این آقای هراکلیتوس، هراکلیتوس میگه آتش دیده، یعنی اسم اون حالا بدونید بد نیست، هراکلیتوس میگه منشأ آتش، دموکریتوس این دموکراسی هم از همین بابا گرفته شده میگه منشأ اتم. فکر کنم در زمینه سیاسی همین یعنی دموکراسی از اسم این آقا گرفته شده مطالعه کردم اون ویدیو چرا چیکار کردیم با بحث سیاسی کار نه. خب این آقای هراکلیتوس که میگه منشأ عالم آدمه دیدگاهی داره به شدت شبیه حرکت جوهری مولا صدرا که مولا صدرا یه جایی ادعا میده اگه اشتباه نکنم بهش که عالم همه چیز در سیاران است، هیچ چیزی ثابت نیست. آتش میدونه دیگه آتش شده شما تا آخرش بخونید دیگه. بعد مثلا این مثال معروف داریم که شما هیچ در هیچ رودخانه نمیشه با دوار شنا کرد چون روده داره آب میره دیگه. مثلا یه شما تصویر ماهو که در رودخانه میبینید این تصویر ثابت یا متحرکه؟ دائما داره آب عوض میشه دیگه، یعنی ما اینو ثابت نگرش داشتیم بگنه تصویر ما هر روز خونه که ثابت نیست چون همش داره عوض میشه، ما وهم ماست این رو ثابت ببینه. گرد مثالی میدن مثل این رو چیزه که بعدا نیمایی مثال استفاده میکنه مثل آتشگردان، آتشگردان میگردونه شما دایره میبینید، دایره ای نداری که یه حرکت دارید شما، هیچ امر ثابت دارید شما تو آتشگردان، تو آتشگردان امر ثابت نداری فقط حرکت داری، بعد وهم و واهم شما به خاطر اینکه سرعت انتقالش کمه این سرعت رو نمیبینه یه خط میبینه. و این بنده خدا به شدت طرفدار این است که اصل عالم بر حرکته، هیچ ثابتی نداری تو عالم. در مقابل اینا هراکلیتوس یک کس دیگه است که اینم یک کله گنده به خودش مثل پارمنیدوس. این پارمنیدوس چیزه افلاطون یه رساله‌ای داره پارمنیدوس نیمه پرانتز بوده بازش اینه به خاطر که اطلاعات عمومی با مزه اینو من موقع میخوندم بلد نبودم بعدن این همون ها بعد کلی دکتر دست مثلا میگم این دکتر اگه یه بار اهلیان دیدید فقط یه نکته کنم افلاطون قبلا گفتم بهتون افلاطون تمام آثار به صورت نمایشنامه است عمده آثارش یعنی حالا میگم عمده به خاطر شک کردم شاید یک دو غیر از اینم باشه ولی شاید همه آثارش هست که بازیگر نقش اصلی حرف رفت دیدن سقراطه ولی سقراط واقعی معلوم نیست باشه بعد یکی از نمایشنامه‌هاش پارمنیدوس اصلا رساله پارمنیدوس بعد این رساله پارمنیدوس یا نمین آقای دکتر اعوانی وش درس داشتیم بعد ایشون خب این جریانه چیدن دیگه خیلی نقطه مقابل فلسفه تحلیلی هم شدت سنتگرا و اینا بعد خب با گادامه رو با اینا خیلی بدند که مثلا چون اینا تفسیرهای خیلی چیز از افلاطون اینا میکنن افلاطون اینا رو خیلی خود غربی و افلاطون اینا رو خیلی مادی و اینجوری خب ارسطو اینا های اعوانی هم نه سنتی من فلسفه عرفان اینا کار کرده با جریان سنتگراست بعد یه بار با ایشون صحبت شد آره خودش میگفت میگفتش که گادامر راست میگه بیاد رساله پارمنیدوس افلاطون شرح بده برای که ایشون گفت من انگیزه پیدا کردم رساله رو بخونم رسالهش کاملا وحدت وجودیه یعنی کاملا تلقی وحدت وجودی شما پیدا میکنه از عالم خب میخوام یعنی فهم افلاطون از پارمنیدوس یه حالت وحدت وجودیه منتها برخی اینا که میخونیم پارمنیدوس آدم احساس میکنه که مثلا تو کتاب تاریخ فلسفه عادی آدم میکنه گویی کاملا تو افق مادی داره وحدت رو مطرح میکنه نه در افق وحدت وجود اینه فقط پرانتز تو پرانتز شد مطرح کردن پارمیدیر هم
یک کتاب نوشته پارمیدیر
احتمالا داشت نمیدیرم من
حالی شد حالا
نه نه خب ببینید حالا این جهان بینر برای چی گفتنم پارمیدیر هیراکلیتوس میگم اصل بر حرکت ثبات در عالم نیست پارمیدیر دقیقا نقطه مقابل هیراکلیتوسه میگه اصل بر ثبات حرکت توهم محضه اون گفت ثبات توهمه، این گفت حرکت توهمه خب کاملا موضوع هم موضوع فلسفیه یه تبیین میکنه که عقل فقط با ثابتات سر کار داره الان عادیشو بگم این حرفی از دعوای حالا که را دو تا پان میگسه دعوایی است که تا امروز به نظرم زنده ترین دعوای فلسفیه که آن من این دعوا رو بر عدم هگل توضیح دادم هگل رو گفتم به شما چیه چی نگفتم فقط گفتم چند سیاس هگل داری ببینید این بعدا تو هگل همین حرف دعوا دوباره پررنگ میشه شما این حرف پارمنیدوس شما عقل اساسا با ثابتات سر کار داره فکر حوزه ثابتاته تو فکر متغیر معنی نداره تو قضیه عقلیه حتی من الان بیشتر اشتفا کنم حتی شما یک گزاره حسیه همین که تو افق معرفت وارد شد ثابت میشه شما میگه افلاطون شاگرد سقراط است افلاطون شاگرد سقراط است حالا زمانه گذشت دیگه افلاطون مرد سقراط هم مرد این گزاره تکون میخوره منظورم معلومه یعنی حالا اون تو این گزاره میخوام بگم حتی گزاره حسی وقتی گزاره شد ثابت میشه ولی اپارون نیست که مسیح گزاره حسی نیست بس حوزه عقله و میگه عقل اساسا ثابتات معلومه دیگه عقل کلا با گزارهای ثابت ضروریه کلیه اینجوری سر کار داره و معرفت کار عقله و حس عرصه توهمه، عرصه خطاست، عرصه اشتباهه و حرکت مال حسه ما تو فضای حسی قائل به حرکتیم این آقای پارمنیدوس یه شاگرد داره اسم زنون این زنون حرف استادش رو با انواع مثال‌های ریاضیاتی مستقر کرد یعنی من یادم من بچه بودم این کتابای من ریاضی خیلی دوست داشتم ابتدای من ریاضی دوست داشتم بعد دقیقا این کتابای معماهای ریاضی میخریدن که در مادرم بعد خیلی بعدا که اومدن فلسفه خوندیم ما این معماهای ریاضی زنون اصلا کردیم ملت گوشه سر کرد به ما دادن معماهای ریاضی رو حلش کن چند تا معما شیرین داره که من تو بچه میرم خونده بودم بعدا تو فلسفه دیدم این معما اون موقع دادن معماهای زنون اصلا شد این تزه معماهای زنون تو ویکی‌پدیا فکر کنم چیز داره یه مدخل داره ببینید میگه حرکت محاله چه حرکت محاله استدلال اصلی که ظاهرا مال پارمنیدوس اینه میگه تو حرکت یعنی الف حال حرکت رو بخواد خوب بفهمید حرکت رو برید تو رو حرکت کیفی تو جدی‌تر باشه اشکال تو حرکت کمی هم پیاده میشه ذهن به حرکت کمی بیادش میکنه به تو حرکت کیف خیلی باز داره شما که الف ب شد یعنی چی مثلا مثلا دانشجو شد درخت میسی حرکت اینه دیگه یه چیز دیگه میشه خب آیا اینجا شما درخت میسی داری این درختی رو داری نداری دیگه وقتی دانشجو میگه درخت میسی نیست نه درخت دیگه همین خود اون درختی که قرار باشه پس اینجا این نقیزه ب نیست اینجا دانشجو رو داری این سیره اون دانه جدید داره ولی اینا رفتی ما قبلی نداره. پس اینجا میدونی نقیز علف حالی داره که اشکال زنون بود یا پارمیوس تو کنم خود پارمیوس بود میگه برای همین حرکت مستلزم دوتا تناقضه و تناقض که معلوم محاله یعنی شما میگه علف بشه نقیز علف نقیزه برم بشه به پس اگر حرکت رخ بده دوتا تناقض باید تو الان رخ بده یکیش هم محاله چه برسه دوتاش. این استدلال ادبیات فکر میکنم مال پارمنیدس بود. من اینا رو قبلا خوندم دیگه تازگی هم درسم مرور کنم حافظه دارم. زنون اینا رو تبدیل کنم به استدلال ریاضی تو حرکت کمی. میگه ببینید حرکت محاله. اگه شما فکر به حرکت کردید دوشا در اهم شدید. محاله من اینجا بزنم اون در دیواره برسم. یا خب میگم میرسم یا حسه. حس که اعتبار نداره چون من رفتم رسیدم. میگه دیگه حس که اعتبار نداره من به اون الان میگم محاله. چرا؟ ببینید از نقطه الف میخوای به نقطه ب. درسته؟ شما برای از نقطه الف به نقطه ب باید نصفشو بری. میتونی بگی که نصفشو بری همشو بری؟ نمیتونی دیگه. معلومه دیگه. خب، برای که نصفشو بری باید باید نصفشو بری. و برای که نصفشو بری باید باید نصفشو بری. چقدر قابل انقسامه؟
بی‌نهایت.
پس بی‌نهایت به توان بی‌نهایت چون بی‌نهایت بی‌نهایت داریم. بی‌نهایت به توان بی‌نهایت حرکت باید انجام بدی تا اینجا بری بری اونجا برسی. چون عمرت میرسه اصلا امکان داره برات این همه حرکت انجام بدی؟ مثال دیگه اینا گاهی با همهای ریاضی با دبیرستان و اینا میخوندیم بعد کلی میگه خدای چی ری حل کنیم با اون انداز باشه ملت یا قرنها سر کار گذاشتن رو مختون حلش کنیم مسابقه خلقی شلا پشت مثلا صد زنان ها میگه آقا جون یه مسابقه خلقی شلا پشت پایین بذاریم این هم مسیر مسابقه خب خلقیش تونتر لاک پشت میده دیگه ها ما آوانس میدیم لاک پشت یه مقدار جلوتر میشه میگه مثلا مسیر مسابقه 100 متر 5 متر به لاک پشت آوانس میدیم شما میگه خب چی میشه کی برنده میشه میگه خب با 5 متر خرگوش میگیره 5 متر راحت میگیره چیزی نیستش براش که میگه آقا اصلا خرگوش به لاک پشت نمیرسه که بخواد ازش بزنه جلو چرا به خاطر اینکه تو این زمان میبره دیگه تو این زمانی که خرگوش میرسه به نقطه که لاکپشت بود لاکپشت هم یه عمل بزرگتر میگیرم که تصویر بهتر معلوم میشه فرد میگه اینجا که هاش هم مثلا میگه تا آخره چیز میگه تو این زمان که این میخواد به این نقطه برسه این به این نقطه برسه تو این زمان لاکپشت هم یه حرکت کرده درسته؟ یعنی اون نقطه نیست دوباره تو این نقطه که این به این میرسه دوباره این حرکت کرده چقدر دوباره پیدا میکنه؟ تا بی نهایت هر مقدارشو تصویرش تو بینایی میره دیگه برای اصلا این خرگوشه به لاکپشت نمیرسه که بخواد ازش بزنی جلو مثال سرکاری شیرین بگ کنید این چی کلش کرد خب این تلقی چیه در مورد اشکال حرکته ارسطو من یادت همین الان سوال ارسطو بر دوباره برمیگردم به اینا ارسطو مشکل حرکت حل کرد که الان هم تو ذهن ما رو حل ارسطو تو اینا ولش کنید این مشکل اصلیه شما چی میگید اینجا؟ تناقض رخ داد تو حرکت دانه سی شد درختی دو تناقض رخ داد چه پاسخ میدید شما؟
چی پاسخ نمیدید؟ میگم که همون گنگ تناقض رخ داده تضاد
نیست؟
خودت دو تا نقیق داده که الف نه الف برم نه به به این که تناقض حالا چون شما این تناقض فرق نمیدید دو تناقض رخ داده شما چی میگید؟ چه توضیح میدید که دانه سی درخت نسبی شد چجوری میشه؟ یه دو تا اصطلاح خیلی معروف دارید الان بگه همتون میدید بیدار خب خود
میگه ایسه فقدان
چی؟ آه فقدان یه کلمی هم خاصی هم داریم براش قوه و فقد میگه این الف بلقوه به پس این نقیزه به نشد به بلقوه به شد به بلقوه و بلفه حالا مناقشه دیگه بعدن رو من قبل نفتم تو همین مناقشه گاهی دوره اشکال به هم میگرد بلقوه یعنی چی؟ یعنی خلاصه به هست دیگه بعد دعوه که آیا قوه وجود داره یا نه؟ این تو فرصه ما هست دیگه قوه من وجود داره یا نه؟ اگه هیچی نداره پس چی گفته بود؟ اگر هیچ چیزی داره پس اون چیه؟ حالا انواع دعوه ولی فعلا راحلی که تو ذهن همین ما مستقره راحل چیده؟ ارسطوییه که قوه و فرد این واقعا بنده خدا خیلی فیلسوف داره خودشا الان شما همه راحت بگید قوه و فرد رو میگیری راست میگیری میری شد از این دعوه رو حلش کرد خب من هم یک گریز به هگل بزنم که اگه نرسیم هگلو حداقل این حرفش رو دونسته باشید آقا این بعد بیا قوه و فرد که مفاهیم کلیدی ارسطو میشه می‌دونید تو فلسفه ارسطو قوه و فعل یه مفهوم بسیار بنیادیه. برای همین این قوه تو مفهوم فلسفه ما قوه ویژگی اصلی ماده میشه، بعد ماده میشه اصلا هیولا. ماده انتظاری ماده هیولا، هیولا یه قوه محض. بعد ویژگی قوه میشه ویژگی مادی، بعد مادی در واقع مجرد. کلمه مجرد که اومد، مجرد یعنی همین این ماده یا فعلا که شما گفتید مجرد اینم بود. ها این جایی که آدم احساس میکنه تو فضای کم کم داره یه قاطی میشه وقتی این فقط داشته باشید این وارد بحثش بشم. هگل که در واقع ورق و بند ببینید این رأی جد میگم چون شما فلسفه علوم اشتراکی میخونید بعدا با این حرفا تو حوزه علوم اشتراکی سر کار دارید. این تلقی ارسطو که حالا من بعدا تو ارسطو میگم علل پایی رو میگه و این تلقی قوه و فعل به شدت اقتضای بحث علت فاقایی داره. تو قوه چی هست که این رو به فعلیت میرسونه؟ علت قایی. یعنی قایته تو خود قوه تعریف شده است، موجوده، واقعیه. برای همین اینجا از جایش که تفکر ارسطو به شدت تفکر دینی گره میخوره. یعنی قایت علت قایی برای عالم قایل شدن، عبث نبودن، عبث نقطه مقابل قایت. قایت هم این ارسطو میگه قایت تو متن واقعیت هر چیز قرار داده شده. اینجاش ارسطو به شدت الهی میشه، به تفکر دینی نزدیک میشه. خب با این مدل تفکر شما میگه اگر میخواهید یه چیزی رو عوض کنید، تغییر بدید، حرکت کردن، تغییر دادن، حتما باید معلوم کنید چی کار میخواهید بکنید. معلوم هستم؟ یعنی شما اگر میخواهید تغییر بدید نمیتونی بگید من میخوام تغییر بدم نمیدونم چی میخواه بشه. میگن نکن این کار رو، ضررش بیشتر از سودشه. تو باید بدونی به چه وضعی میخوای تغییر بدید که تغییر بدید. آیا هر تغییر خوبه؟ نه، هر تغییر خوب نیست. تغییر خوبه که به سمت هدفی باشد که اونها تو ذاتشه وجود دارد. معلومه؟ یعنی این یه مبنایی میشه به تفکر تغییر دادن. برای همین است که اگه کسی میگه من میخوام فقط تغییر بدم، هدف ندارم، میگه خیلی احمقی تو. درسته؟ کار غلطی میکنی. اما هگل این برای رو برمیگردونه، مکتب انتقادی کلن رو هگل سواره. مکتب انتقادی اینا انتقاد میکنند، تغییر میخوان، انتقاد هم انتقاد اجتماعی دیگه، نه انتقاد شدن اشکال بگیرن. یعنی میخوان از وضع موجود رو عوض کنن بدون اینکه وضع محدود به شما بگن چیه، خودشون بدونن چیه. میگن مسئله مهم به هم زدن اینه. آقا به هم زدن که کار بدیه. این هم از کجا در اومده؟ ریشش تو آرای هگل. تلقی هگل تلقی از حرکت میاره که این گونه چیزو معنی دار میکنه. یعنی شما هگل نبود به نظر مکتب انتقادی هم نبود. چیکار میکنه؟ ببینید هگل اشکالی که اگر فقط میگم اگر میگم که بعدا میدونم نمیرسم بگم حتی درن اصلش گفته شده بعد اگر احگر رسیدیم بگید که داره گفتید یا نه این موقع. ببینید هگل اشکال میکنه میگه عالم واقع متغیر است اساسا یا ثابت؟ عالم واقعا شما فعلا نه سراغ خدا و اینها، سراغ عالم واقعی که ما هم بیشترسیم ارتباط باش میگیریم. متغیر ثابت؟ متغیره اساسا، متغیر در باید اینجا اساسا متغیره. ببینید پارمینس چی میگفت؟ میگفت این متغیر وهم توه، عالم واقع اساسا ثابته. که بعد افلاطون هم همین مسل قائل مسل میشه، عالم واقع عالم مسله که اساسا ثابته. حس و اینا عرصه خطاست، عرصه توهمه، عرصه چیزه. و این حرکت پارمینگار افلاطون یه حرکت چیکار میکنه؟ ولی پارمینگار تو حرکت توهم، حرکت فرض توه. اما از زمان چیز خود ارسطو که حرکت رو تو عرض میدونست رسید ملاحظات حرکت تو جوهر بود. درسته؟ حرکت جوهری یعنی چی؟ یعنی ذات واقعیت جوهری اشیا متغیر است. درسته؟ خب آقای هگل با این تلقی اومده جلو میگه واقعیت ذاتش متحرکه. تو میخوای با امری که ذاتش ثابته، امری که ذاتش متغیره هر توضیح بدی؟ پس تو امر متغیر رو باید حالا من دارم میگم از خودش بی خود کنی، به دور بیاندازی حقیقتش رو، یه حرف جعلی بهش بچسبونی بگی اینه. تو واقعیت رو نشناختی، با منطقی که خودش اساسا ثابته، حوزش ثابتاته، میشه بعد در باید چیزی که ذاتش متغیر هست. منطق ثابت منطق توهمیه، ذهنی تو، خیال بافی توه. واقعیت متغیره، پس منطق باید متغیر باشه، خود منطق باید متغیر باشه، نه که منطق تغییر توضیح بده ها. توی تلقی هگلی که من گفتم سخت من تدریس نمی‌کردم در بیشتر از اینه خود منطق باید متغیر باشه. یعنی منطق الان گفتی فردا باید عوض بشه، یعنی چه منطق اشکال برمیه؟ خب حالا چه هم چیزی ممکنه؟ باز هگل تضاد هگلی اینجا شروع میشه. هگل میگه اصلی ترین قاعده منطقی که قاعده فلسفی هم هست، یعنی تو فلسفه هگل این جمله من که مدت رو دیر بودم چیه الان مطمئن فهم فرقی باشه ولی در که فکر کنم فهمیدم، ما میگیم یه افقی به اسم هستی داریم، این هستی چی در موردش بحث میکنه؟ فلسفه. یه افقی به اسم معرفت داریم، من این چی در موردش بحث میکنه؟ منطق. میکانیسم های تحول معرفت و منطق بحث میکنه، میکانیسم های تحول واقعیت و فلسفه بحث میکنه، تحول و تسامحش درباره این. او میگه که آقا جان اساسا اگه ما بگیم این این بذاریم این بذاریم ذهن، میگه اصلا این دوگانه دوگانه غلطیه، اصلا این اینه اینم اینه اینم اینه. یعنی منطق همون فلسفه است و منطق باید حرکت بکنه و همون باید هستی در حال حرکته، معرفت خودش ذاتش متحرکه. خب چجوری هم چیز فرض داره میشه؟ بعد میگه این روش دیالکتیکیه، دیالکتیک هم اصلش از افلاطون گرفتم و دیالکتیک تو معنی هگلی معنی خاص بوده. یعنی چی؟ یعنی اون تلقیه، من چه خوندم آقای گفتم یعنی سلطانی چون گفتم دیگه شون کسی که این متون اصلی نگاه میکنه اینا ایشون یه جای خوندم بعدش پرسیدم که آره همینجوره که ظاهرا تز آنتیتز سنتز حرف هگل نیست ولی فعلا تو کل جهان مثل هگل معلوم شده، ظاهرا اینکه شاگرداش کسی اومده این حرفو به اون چیز داده خواسته توضیح بده ولی فعلا به اون معرفه من که کتاب چیز سبب شده هم خودم این غربیا میگم خلاصه با اینکه میگن مال اون نیست ولی فعلا ساده ترین مدل توضیح فلسفی هگل همین تز آنتیتز سنتزه که حالا من فعلا من خودم نمیدونم نه اصلا بتونم بکنم ولی با همین توضیح بدن میگه ببینید هر چیزی تزی هر نهاده ای هر چی که میذاری جلوت هر نهاده ای در دل خودش ضد خودش رو پرورش میده، آنتیتز برابر نهاد اونی که در مقابل خودشه که او با این درگیره او علیه اینه. یه وقت تو ادبیات هگل وارد بشین کاملا ضد و تناقض یکی شده قاطی شده، یه وقتی که ضد منظورش ضد ماست یه وقتی ضد منظورش تناقض ماست، این فرق ضد و تناقض تو ادبیات هگل کاملا در هم. بعد این ضد گزاره است یا مفهومه؟ ما چون مفهوم ضد و ضد داریم هم مثلا تناقض توی گزاره هم داره، گزاره غیر از ظاهرا ضد توی مفهوم تناقض توی گزاره است. یعنی این دو تا بحث اینا خیلی توی هگل قاطی باتیه. حالا اینو فقط میخوام بگم، میگه ببین هر چیزی در دل خودش علیه خودش تولید میکنه، این علیهش وقتی اومد تو خود این درد داره در میاد، وقتی چون تو خود این درد میاد با خود این درگیر میشه علیهش دیگه، این دوتا که با هم درگیر میشن خروجی این درگیری میشه سنتز. اونی که نهاد برابر نهاد هم چیشی نهادی است میبینی چی بودی بنا صدا استاد ترجمه کردن که این در واقع خروجی این دوتا، محصول این دوتا، ترکیب این دوتا که نه این از نه این. بعد میگه اصلا منطق بعد از همین باشه، خود منطق پویاست، منطق پویاش الان یادم نیست چی بود واسه الان دارم نگاه کنم ولی شروع کنه فلسفه میگه برای منطق نه الان تو منطق ما میگه از کجا شروع کنید، تو منطق ما نه از کجا شروع کنید، میگه منطق اگه منطق باشه بعد از شروع واقعیت شروع کنه چون با هستی یکی شد دیگه. بعد خب اون از کجا شروع میشه؟ از وجود. وجود در دل خودش عدم داره، درگیری وجود عدم منجر به شدن میشه حرکت، این حرکت که اصل داره. بعد این حرکت در دل خودش عدمشو میاره. حالا من یادداشت کردم اینا رو برسید به هگل میگم که حرکت نقطه مقابلش چیه، دوباره خروجش چی میشه. بعد همه عالم اینجوری شروع به دور دادن،
همین
هم نهاده این سندس هم نهاده. حالا این ترجمه فارسیه
برنهاد، برابر نهاد،
همین نهاد. بعد برنهاد هم گفتم نمیده خود نهادم. حالا نکته اینه ببینید، حالا بعد اگه رسیدیم هگل رو توضیح بدیم میریم سراغ توضیحش. بعد نکته خیلی مهمی که تو تفکر هگل هست این است که ببینید از اول خودشه معلوم به کدوم قایم میره، معلوم سنتز چیه، این باید ضد خودش رو پرورش بده. وقتی به ضد خودش پرورش داد در دل خودش و با اون درگیر شد برابر نهاد، هم نهاد سنتز شکل میگیره و سنتزه وقتی اومدش حالا به ضد خودش رو بیاره و وقتی ضد خودش آورد بعد رخ بده. برای شما هر موقع انقلابی، تفکر انقلابی، تفکر انقلابی اینه، مارکسیست انقلابی هم. هر چیزی باید ضدش باشه، هر موضوعی هست شما موضع علیه بگیر برش. عموما از این درگیری شما و اون علیه یه خروجی در میاد که اون خروجی هرچی باشه بهتر از شما. همین همونه این تفکر انقلابی که کلن ضد دین، ضد بشریت، ضد همه چی. ما هم رفتیم انقلابی شده تلافظ سیاسی باز کنم یا نه. این تفکر انقلابی به لحاظ تحلیلی هیچ عاقلی تو عالم طرفدارش نیست غیر از مارکسیستا. انقلاب یعنی چرا هیچ طرفدار انقلاب نیست؟ به خاطر اینکه انقلاب یعنی به هم زدن وضع موجود. آیه زوئل، علی زوئل می کتابی داره نظریه تحول در اسلام فکر کنم. آیه زوئل می‌شناسی؟ تو دفتر رهبری و اون پژوهشگر دفتر رهبری زیر دستش رو میشه دست دلاری و امام و اینا. خیلی یه کتابی داره فکر کنم نظریه تحول در اسلام، اونجا دیدگاه امامو شرح میده. بعد میره میگه همین داره. من یهش گفتم گفت نه منظورم این گفتم میدونم منظور چیه، من هم منظور درسته تو منظورمه آخه، چون حرف خیلی سه. ایشون میگه که امام تا سال 56 قائل به انقلاب نبود. بعد من میگم گفتم نه من نه گفتم میدونم منظور انقلاب سیاسیه، نه انقلاب اسلامی، منظور انقلاب سیاسی. انقلاب معنی لغوی کلمه چیزش، انقلاب یعنی چی؟ یعنی به هم زدن وضع موجود. آیا عاقلانه است وضع موجود رو به هم بزنیم؟ یه تو تلقی ما نه، زمانی عاقلانه است که شما یه وضع محدودی داشته باشی که بمب از برسونیش. بعد انقلاب کردن کار غیر عاقلانه است. چرا؟ چون شما وقتی وضع موجود به هم زدی دیگه نمیتونی به دست بگیری، به هم میخوره. حالا کی اومد و اوضاع رو دست بگیره؟ بعد آیه زوئل اونجا میگه امام تا سال 56 قائل به انقلاب به این معنا نبود. یعنی تو 42 توی جای اعتراض میکرد، منتقد بود، ولی انقلاب هم. سال 56 قائل به انقلاب شد. یعنی چرا قائل به انقلاب شد؟ به خاطر که دید الان من به هم بزنم کشور رو میتونم نگه دارم. این جمله از امام معروف نشهید یا نشدید وقتی رجبی شروع کرد. خب رجبی چیز دیگه، سازمان همه مجاهدین یه تشکیلات بسیار گسترده داشت، کاملا از اینکه شروع کرد با انقلاب چیز شد و زاویه گرفت. نمیدونید اینا همراه بودن علی شاه دیگه، تا وقتی شاه و امام طریقه دعوا میکنه که اینا رو باید جدا کنیم و این سونا جدا کنیم، واقعا زیرکی خاص داشت. خب اینا تو مقام درگیر همراه بودن. تفکر انقلاب ما حزب الله مذهبی ها امام بود و روحانیت و طرفداراش و اینها، ولی چارت تشکیلاتی نداشتن. ارادت به امام و اینها اینا رو هم گره می‌کرد. دینداری آقای رجبی یه تشکیلات بسیار پیچیده مجاهدین از سال قبل 50 بوده. این داستان مجاهدین مفصله. اینا تشکیلات گسترده‌ای داشتن از سال 40 خورده ای. بعد زمان شاه سال 51 52 اینا رو با ساواک اینا که ساواک با کمک اسرائیل کلی زبده میشه، این تشکیلات شناسایی میکنه، سنانشو میگیره، این سنانشو میکشه. این سنانش هم اغلب جد بودن، مذهبی بودن. بعد اون چی رخ میده؟ شیفت ایدئولوژیک. یعنی یه دفعه مارکسیست میشن، یعنی کاملا چی اسمش؟ خب اینا جهتگیری مارکسیستی داشتن. شوروی هم که دیگه مستقل میشه کاملا حزب توده تو اینا نفوذ میکنه و تشکیلات هم داشتن اونا رو کمک میکنن. اینا کاملا که نه مدرسه اصلا چهره خورده شروع شده بود، ولی تغییر ایدئولوژیکشون سال 52-53 که رجبی اینا جزء کسایی که تغییر ایدئولوژیک قبول نمی‌کنن، دو نهره میشن. نهره اصلی تغییر ایدئولوژیک میدن مارکسیست میشن، نهره دیگه که رجبی توی نهره دوم بوده آدم بسیار زیرکی بوده مارکسیست نمیشن. بعد این نهره دوم خب اون مارکسیست شدن تقریبا به خاطر مارکسیست شدن عمده مذهبی رو از جدا میشن، عملا اون نهره دیگه چیز میشه، اون واقعه سیاه‌کاری چرت و پرتایی که تاریخ ایران رخ داده جوکه. این مثلا مثلا انقلاب دهقانی را بندازن، باز ذهنیت انقلاب های مارکسیستی میخوان انقلاب دهقانی را بندازن. این تو سیاه کرد که شروع کنه مارکسیستا ها میان تو سیاه کرد اونجا انقلاب شروع کنه. خود روستایی من این کافرها رو از اول جاندارما میدن کافرهای بیدین جوک های جالی. ولی خود انگاه کتاب هایی هم از زمان انقلاب بخونید شروع انقلاب میگن واقعی سیاه کرد خودشون کتاب هایی که مارکسیستا هم اول انقلاب داشتن. خب باید رجبی نه، رجبی زیرک بوده میدونی که اگه این چیز چه، ولی یه تشکیلات بسیار گسترده تو کشور داشتن. بعد رجبی هم بیدید یه تشکیلات عظیم تو کل کشور داره، کشور هم انقلاب شده کار نداره، کشور هم برمیدن به خودم. میاد اوایل سهمخواهی میخواد با امام اینها تو فضای چی شورای انقلاب راش نمیدن، امام اصلا آدم حسابش نمیکنه راش نمیده. بعد از یه فاصله کوتاهی وقتی میگه نه این هیچ بهش میدان ندادن، اول میگه بری اصلا جمهوری اختصار میاد رجبی و رد صلاحیت میشه تو امام اوایل که میبینه اینجور شد یه لحظه جدا میشه، جدا میشه میگه من کشور میریزم زمین و شروع میکنه انتقامش خودم شروع کرد. یعنی اون ده سال میگه امداد خدا بیرون نبود گرفته بود دیگه حزب جمهوری، دیدید دیگه برای خدا دفتر حزب جمهوری بود دیگه، آدم های این توی تشکیلات های حکومتی حضور حزب جمهوری که مهمترین حزب رقیب این بود توش کلی آدم داشت، اونا تو اینا هیچ آدم نداشتن. خب این رجوی بود، حالا مقدمه ابتدایی برای بود، چون یه جمله از امام هست که به امام گلایه میکنن میگن که مثلا وای خیلی چیزه، میگه من با یه انگشتم رجوی و کل تیشه میذارم بیرون. یه تعبیر اینجوری داره، میگه کل کار رجوی یه اشاره انگشت من. خب یعنی این آقا شخص امام خمینی یه ذهنیت اینجوری داره از سال 56 از وضعیت کشور که انقلاب میکنه، میگه درسته یه تشکیلات قدر قدرت مترصد وایساده که کشور رو بخوره ولی با یه انگشت شوتش میکنم، منظورم معلومه. یعنی اوغلایی نیست انقلاب کردن، فقط کیا طرفدار انقلاب بودن؟ مارکسیستا. رو چه مبنایی؟ رو مبنای هگل و مارکس. هگل میگفتش که به هم زدن خوبه، باید به هم بزنید تا وضع چیز بشه. آقای مختاری خیلی باش زیاد میگه یعنی تضاد رو زیاد کنید، دعوا رو زیاد کنید، انفجار برسونید که دائم مختاری خونده باشه خیلی به این حمله میکنه. میگه نه اصلاح غالبه این نیست، اصلاح غالبه اصلاحه تدریجه، ولی اینا میگن انفجاری، وضعیت رو انفجار برسونید. چرا اینو گفتن؟ چون مارکسیست بودن. مارکسیست چی میگه؟ مارکس میاد ادوار تاریخ رو توی اینا توضیح میده، میگه مثلا بورژوا در دل خودش چی رو تولید میکنه؟ خروجش این یکی میشه. نمیدونم اون چند محله داره دیگه خوندید؟ مارکس نخوندید؟ از کمون اول شروع میکنه که بورژوا فئودال و بورژوا و خرده بورژوا و میاد تا میرسه آخر کمونیست. این سیر رو داره. برای همین اینا پیش بینی کردن تاریخ خود دیگه، میگن ما انقلاب میکنیم الان بورژوا هستن فئودال هستن درگیر میشیم با فئودال، این دو تا بعد درگیر میشن جامعه بورژوازی میشه، اونا درگیر میشه. برای همین شما همیشه انقلاب میکنید، به نظر من اصلا کار خوبی میکنید. معنی جواب بگم بخوام ببین این ایده که تو مارکسیست داره رقم میخوره، تلقی مکتب فرانکفورت رو میاره، انتقادی ها رو میاره جلو، ریشه در این داره. خب البته مارکسیست خب اصلا خیلی اشکال داره، کی گفته سید اینجوری خواهد شد؟ مثلا خود این مکتب انتقادی این اشکال رو گرفتن که اصلا شما نمیتونی بعدی بفهمی چیه، این باید رخ بده تا در دل خودش ضد خودش پرورش بده. ضد خودش به سادگی تو فکری نیست که خود کشورهای مارکسیستی هم همشون تو همون فضای علوم اجتماعی گفتن خود کشورهای مارکسیستی نقض دوره مارکس بود. تو کشورهای مارکسیستی کدوم نرفتن سرمایه داری تیک کنن بعدش مارکسیست بشن؟ خود ما پیش بینی کرده بودش که انقلاب مارکسیستی تو انگلستان رخ بده، چون مقر رسمی سرمایه داری بود، بعد از سرمایه داری هم بود رخ میداد دیگه، و درگیر رفتش تو کشورهای روسیه اینا که اصلا فئودالیته بودن، از فئودالیته در فرات کمونیست شدن. که مثلا لنین و اینا یک کلی از مشکلاتون اوایل این بوده که توضیح بدن که ما چجوری تونستیم تصویر کنیم انقلابو، این مرحله فاکتور بگیریم. ولی همون موقع تو خود تفکر مارکسی اون چالش بود. خب حالا یه پرانتز طولانی شد، برگردم بحث خودم. دیدم یه وقتی دیدم گفتم بدین بعد دعوای فلسفی نیست که تو فضای فلسفه مونده باشه، تو حوزه علوم اجتماعی به شدت اثرگذاره، به شدت لازم داره. خب برای همچین همین مقدمه تونل به این بود که ما یه دعوای حرکت داریم، این دعوای حرکت دو طرف داره، یه طرفش رو ارسطو یه مدل حل کرد که با تفکر دینی با چیز سازگاره. طرف برای همین شما نگاه کنید تقریبا این لیبرال ها مثلا نظام سرمایه داری لیبرال دموکراسی همشون ضد مارکسیستان، داری ضد مارکسیستان بخاطر اینکه آها اینجا عاقلن، یعنی درسته با هم دعوای بدرستان دارن ولی واقعا عاقلانه فکر میکنن، میگن اگه به هم زدی به مراتب بعد بدتر میشه. معلوم نیست وقتی به هم زدی، برای این جمله معروف خود تو غربی هست که انقلاب فرزندان خود را میخورد. وقتی انقلاب کردی اولین کسی که کشته میشن نابود میشن اونایی که انقلابیون و راستاسی هست، فرصت طلبو به شدت میان انقلاب دست میگیرن از جمعه خود چه زمانه کشور رو میدید؟ هیچ شو بگو حالا خوب یا کجا؟ حالا شو آقا رو صرف نظر کن یه دونه رو برو تو بقیهش اشکال اشکال. خب من مرگم این مخوانم حقا میگودش در این دعوی پالمیدوس و هرابیدوس و بحث حرکتی که بحث مهمی است که همچنان به نظرم تو علوم اجتماعی هم مهمه. حالا این گفتم یه دعوی دیگه هم که تو همینجا دوباره مطرح حال یاد داشته کلمانی در بگم این است که بحث وحدت و کثرته.
تلقی مثلا دموکراتیسی یا الاتیسی همینجوره به شدت اصل تو عالم کثرت میذاره، تلقی پارمنیدس کاملا وحدتگراست ولی اصلا قائل به یه واحده مرده دو کلوسالی که احده اصلا این واحدش اینقدر واحده. این هم گفتم دوباره پرانتز شاید میخوام باز کنم بخاطر اینکه دوباره دعوای وحدت کثرت من سنگین ترین دعوای تاریخه. این دعواها تو فلسفه اما به شدت تو حوزه علوم اجتماعی خروجی داره. یکی از مهمترین جایی ما تو بلاد تفکر اجتماعی گیر داریم، هنوز که هنوز گیر داریم، من احتمالاً شما این مقاله نمی‌نویسم براش من نشستم که یه راه حلی خودم به ذهنم رسیده، ولی هم من مطرح کنم اینه میشه راه حل یا نمیشه راه حل، ولی اینه که ماها همیشه برای وحدت تئوری داریم برای کثرت تئوری نداریم. چرا؟ علتش همین است، وحدت جایگاه عقل، عقل کلا وحدت‌گراست، عقل و کثرت میانه خوبی نداره، همه کثرت رو به دست عقل همه رو شما وارد میکنه معلومه؟ اما حس و این مثلا این فیزیکی به شدت عرضه تکثره، درسته؟ ما همیشه وقتی شما تو حوزه علوم اجتماعی تو حوزه جامعه شناسی چرا من گفتم مشکل داریم؟ ببینید الان مدل های حکومت داری ما، من از جای ساده شروع کنم، تو شیعه و سنی، توی قومیت ها شیعه و سنی شروع میکنم بیارتره. ببینید ما تو شیعه و سنی میگیم وحدت شیعه و سنی، تای منظورمون چیه؟ وحدت شیعه و سنی یعنی مشترکات فقط بمونه. هایی میگی ما چی میگی؟
زندگی مسلمان.
ها؟
زندگی
مسلمان کچی بشه آخرش؟
همو
نکشیم. چی؟ همو نکشیم کچی بشه آخره وحدت شیعه و سنی تو تای ذهن همه ما شیعه است. میگه البته اوغلایی ها از وقت خب نه مخالفت کرد تا من خیلی بالام اتفاقا توی دعوای شیعه و سنی شما تاریخ نگاه کنید سنی ها علماشون دارن میگن عوام جهال رو نمیگن جهال دو طرف هستن، علمای سنی به شدت ضد وحدت شیعه و سنی ان، علمای شیعه علمای طراز بالا به شدت طرفدار وحدت شیعه و سنی ان. میدونی چرا؟ بخاطر اینکه شیعه فرقش این هست اگه دعوا نشه آرامش باشه حرف ما رو بشنون یعنی اینجا اونا هم اینو میدونن. چون نگاه کنید تو تاریخ خیلی میدونه یعنی علمای مهم شیعه برای همین علارغم که مثلا اینا شیرازی و اینا این چیزا رو میگن شما ببین اقوال خودش رو نگاه اصلا قابل به دعوا انداختن نیست. یعنی تو ردهای علما حتی علما که بعد از این کارا میکنن تو فضای تئوریش نمی یعنی قائل نیستش که من تشویق میکنم. من اینا حتی تحقیق در مورد اینها مثلا اون تلویزیون که انگلستان دارند و برداشت دامادش که اینا گفتن به شدت تبری جستن از اونا اونا ما ربطی ندارن مثلا ما رو قبول ندارن. طرفدارشون من رفتم صحبت کردم خیلی اصلا قبول نداشت اونا کی هم خلاف دین دارن رفتم خیلی تند علیه اونا بودن. بعد یکی از نیخون کنش خب چرا ایشون از اون تبری نمیشه هر وقت پای خامنه از دردارش تبری جست اینه من این برادر شما آقای میدید نه کاملا این بری همه یک اونا تبری دید اونا تبری جوری نیاز به تبری بید چون حتی مشه ما رو ببینه حرفای ما رو ببینه صحبت ما رو ببینه نگاه کنیم نمون حرفا رو قبول نده خب یعنی حتی تو فضای خب یعنی مسئله رو از فضای چون الان خیلی فضای ما سیاست داده است یعنی طیف شیرازی رو سریع شروع میکنن اول بچه هست آزر برگوش بعد اونا رو به اینا میچسبونیم باید چه میگم برای خدا من میگم سوال شد که دوستان بودم من خدا نرفتم رفتون پرسیده بود اونا خیلی جدی خودشون رو از اونا متمایز میدارن و تلویزیوناشون اینا رو متمایز میدارن. خب نکته اینه این تو فضای علمای شیعه در مجموع طرفدار چیزن شنید حکایت علامه امینی و اطفال بورژوایی دیگه که علامه امینی خب بنده خدا یعنی قصهش خیلی سیدی شهیده اون جمله گفته بوده گفته که من روز قیامت از این اونا نمیگذرم به خاطری که من که میتونستم تو معارف کار کنم عمرم رو گذاشتم اثبات کنم بدیهی واضح رو که علی علیه السلام جانشینه. خب خیلی بعد خدا خیلی ناراحت دیگه بس خب ایشون خیلی تون بوده توی این فرده هم خود همی حرفش آیه گروجانی بهش پیام میده که تحتیل کن درست تو بعد یه پیام تون دیر از آدم میشه میگه که من این وحدت شیعه و سنی ده ها امینی رو براش فدا میکنم یه جمله اینجوری داره امین الله امین کرم آدم اینه بله گوجه که این مسئله وحدت اینقدر مهمه آیه گوجه اصلا زینت این وحدت مدخلاتی که تو برخی عوام مسئولین ما هستی وحدت کاملا زیادش کرد نه ما با سنی ها کاملا یکی میشی اصلا سنی ها بگن حکومت رو دست بگیرن یه دیگه این مدخلات تو ذهن آیه گوجه قطعا نبوده او میگه آقا دعوا نشه آرامش باشه تو آرامش ببینید چه خواهد شد. خب ما همه وحدت تئوری حالا کسرتش چی؟
حالا خلاصه سنی ها یه تایه ذهن هم میرسه سنی ها به انشان یک نقطه مقابل شد یعنی اصلاح طلبه و اینا که وحدت رو چی میگیرن؟ وحدت اونا هم حق دارن اونا هم همه چی حق ندارن معلومه؟ تلقی هایی که وحدت یعنی کاملا مساویه بر همین دسته یک چالشه نمیدونیم با اونا چی کار کنیم میگیم وحدت حالا مثال خیلی برسش تو قومیت هاست ما برای تکثر قومیت هیچ توری نداریم تو قومیت که دیگه قرار نیستش که وحدت قائل بشیم معلومه دیگه یعنی توی شیعه سنی شما میتونید طولی تعریف کنید بگید سنی در طول شیعه است تو قومیت ها که نمیتونید طولی تعریف کنید به همین است مسئله قومیت از اول انقلاب تا حالا مشکل ما بوده از مشکل زمان شام بود یه جد مشکلش بوده ما یه جد دیگه مشکل مونه تکثرهای اجتماعی رو تکلیف اون نمیدونیم چیکار کنیم ما فقط و فقط وحدت تشکیل طولی بلدیم وحدت در این کسته دیگه وحدت رأس کسرا داره رو خلق میشه من دارم همیشه دارم میگم دیگه این دعوای وحدت کسرا دعوای مهمیه که حالا من این را بخواهم بعد تو افرادو به همه افرادو به همه توجه داره خب این چند تا دعواست دیگه من این دعوای اینا دیگه فکر کنم دیگه چیزی اصلیاشو گفتم میرسه به سوفسطائیه سوفسطائیه چیه نکته مهمشون؟ نکته مهمی که تو سوفسطائیه هست این است که گفتن تو خطبه مختلف گسترش ارتباطات این هر ارتباطات گسترش میشه شکاکیت هم زیاد میشه چرا؟ با خاطری که قالا وقتی ارتباطات کمه افراد فقط خودش رو دوربره خودش رو میبینن برای همین ولی وقتی ارتباطات زیاد میشه ببینیم اون آدم هم آدم خوبیه یعنی تو دوربره خودشون اونایی که خوبن اون باور درست باوری که از دل خودشون درسته رو دارند و اونایی که بدن این باور رو ندارند یه وضعیت اینجوریه برای همین خیلی تکلیف افراد معلومه بعد ولی ارتباطات گسترده میشه آدمای خوبی هست اونجا رفت طرف خداپرسته عارف مسیحی یعنی چی عارف مسیحی مگه مسیحی میتونه عارف بشه من یادم اوایل که اینا رو میخوندیم توی چیزا یه دفعه یعنی چی عارف مسیحی عارف شده بعد مسلمان میشه عارف بشه اشکال معلومه الان دیگه شو خیلی عادی شده اون سال 70 اینا که نمیخوندیم ارتباطی که انقدر گسترده نبود تا جای بعد از جنگ بود و تازه داشتیم یکی این فهمیدیم دورانمون چه خبره بود ما قطب عالم امکانیم و بقیه مردم هم که زالند و حالا یکی گسترش ارتباطات چک در معرفت چک در چیز و کم کم این منجر میشه که خب توی این دوره قبل از پیش سقراط اینا مسئله که خود حقیقت چیه منشه اشیا چیه اشیا در عالم وحدت حاکمی ها کسته در عالم ثبات حاکم یا تغییر اینا سوال های فلسفی حقیقت شناسیه اما وقتی که این ارتباطات زیاد میشه همین بعد خود وجود این احوال او منشأ فلان چیه باد خاک هوا سویدی و عناصر اربع خود این تکثر احوال که تک تکشون خیلی برهانی رو خیال خودش داره میره جلو ولی ناظر بیرون نگاه میکنه و خلاصه همه تو ما هم دعوا دارید هیچ این هم موجب شد که کم کم این جنگ میشه تا هنگت از افتادی نیست ما بریم زندگی رو بکنیم اونا این قوت اینا یه کار رقم زد که گفتن آقا جون کم کم آدم های پیدا شدن که بلد بودن هر گونه استدلالی بکنن ظاهرا اون موقع هم باب دعوا و دادگاه اینا زیاد بوده نمیدونم چی شده چون بحث وکالت و دادگاه اینا خیلی نشه چی دیدن دیگه بعد پول میگرفتن وکیل میشدن بعد حق به نفع کسی مستقر میکردن که دیگه این سوفسطائیان هم اگه برید بخونید خیلی شیرینه این مغالطاتشون دعواهاشون اینا خیلی فرصت کردید کتابای در سوفسطائی بخونید اصلا چه مغالطاتی میکنن چیکار میکنن این مغالطات معروفش مغالطه دایلماست میگه که استاد به شاگرد قرار گذاشت که مثلا بهش یاد بده سفت مغالطه کردن و بعدش نصف پول اول گرفت بعدش وقت تمام شد نصف پول رو بگیره تمام که شد شاگرد نداد رفتن دادگاه استاد گفت ببین آقای قاضی از داد خارج نیست یا این یاد گرفته یا یاد نگرفته آه یا من راست میگم یا دروغ چی یا این یا من راست میگم آه یا این یاد گرفته یا یاد نگرفته بود اگه یاد چی؟ آه یاد آه راست میگم یا زیداد برنده میشن الان شما برن یا بازنده میشن اگه من برنده شدم که هم با منه خب باید پول من بده اگر من بازنده بشم معلوم میشه اینقدر خوب به این یاد دادم که من بر من غلبه کرده شاگردم گفتش آقای عزیزی از دو خارج نیست یا من برنده میشم یا بازنده میشم این هم هر بود اینا برگر به خودش داد معلومه این مقالطه دایلما مقالطه خیلی شیرینه اما مقالطه ما باز شد دیگه یعنی شروع میگرد خودشون خودشون خیلی مثال شیرینه من یادم بود میخوندیم واقعا حالا بعد فکر کنم چیکار باید بکنی شما. انبوه مدل ها اینا. خب چی؟ جملاتی داره مثلا پروتاگوراس که جمله داره انسان مقیاس همه چیز است. این جمله بعداً مبنای اومانیست و مبنای تفکر جدید میشه. انسان مقیاس همه چیز است. جمله‌ای که ظاهراً انسان رو خیلی بالا برد، اما واقعاً انسان رو کاملاً بی خاصیت می‌کنه. یعنی هیچ چیزی معیار نیست. واقعیتی نداریم. من معیارم که الان روز یا روز نیست. روز معیار نیست. من معیارم انسان مقیاس همه چیز است کاملاً شکاکیت و اوج شکاکیت. یا گورگیاس یه جمله‌ای داره کل تاریخ فلسفه، یعنی پاسخ این جمله است، میگه چیزی وجود ندارد، اگر وجود داشت، اگر هم وجود داشته باشد قابل شناسایی نیست، اگر قابل شناسایی باشد قابل انتقال نیست، قابل بیان و انتقال نیست، بیان رو بین انتقال نه انتقال نیست. کل تاریخ فلسفه است دیگه، یعنی دروازه وجود شناسیه بعد برابر شناسیه بعد هم زمان، فرض این سه تا مرحله ای که فلسفه رخ داده رو این منده خدا تو اول گفته. خب این دعوهایی دارن. و آقای راسل، من که تاریخ فلسفه راسل رو که میخوندم یه نکته قشنگی داره، میگه که مهمترین دلیل دموکراسی همینه که نمیشه وقتیش حقیقتی رو اثبات کرد. وقتی نمیشه حقیقت اثبات کرد نزنیم سر و مغز هم، همه نظر بدن، بیشترین نظر و معیار رو قرار بدیم. میگه میگه وگرنه فکرم تعبیر ایشون بود که دیگه یه دموکراسی مزخرف‌ترین روش حکومت داریه، ولی گزینه دومی وجود نداره تو عرصه‌ای که حقیقت قابل شناسایی نیست. و حقیقت قابل شناسایی نیست چون همه دارن میزنن سر مغز هم. خب آقای خب در مقابل اینا سقراط قیام کرد، معروفه. سقراط هم داستانش میگه که شروع کرد، سقراط محور کار خودش نمیدانم بود. اینا میگفتن ما سوفیستیم، یعنی میدانیم، دانشمندیم. سوفی یعنی دانش، سوفیست یعنی کسی دارای دانش است. سقراط میگفت من جاهلم، ولی من میدونم نمیدونم، اینا نمیدونن نمیدونند. بر همین میرفت به همه جا اونی که اینا میگفتن زیر سوال برد. سبکش سبک انتقادی بود نه سبک ایجابی. بعد میگن یه مدت که این کار رو میکرد کاهن معبد دلفی. کاهن معبد دلفی هم خیلی جالب ها. کاهن معبد دلفی یعنی چی؟ تو فرانسه فقط تو ذهنتون باشه، اون سه مقطع ارسطویاتون باشه. کاهن معبد دلفی اومد، کاهن معبد دلفی یعنی پیامبر، یعنی کاهن معبد دلفی. خلاص اون زمان دارن گزارش ما میدن دیگه، برای من فقط سوال ها. یه کاهن معبد دلفی اومد گفتش که خدایان گفتند که سقراط دانشمندترین شماست. بعد اومد به سقراط گفتن، سقراط هم اینو تلقی به قبول که آقا سقراط که اینقدر عاقل بود با یک کاهن بت پرست مشرک اعتنا میکنه یا نه، اینا برای خود من سوال. در صورت سقراط گفت اگر خدایان اینو گفتن، حالا خدایان بوده یا خدا بوده، اگر خدایان اینو گفتن منظورشون این بوده، همین که من میدونم نمیدونم این بالاترین دانشه، وگر اینا هیچکی نمیدونه نمیدونه. و بعد حالا دیگه داستانی مفصل داره. خب سقراط چه آخرش میگیرند و دادگاهی میکنند و به خاطر که عقاید افراد و کافر میکرده به خدایان. این جملات تو تاریخ برای من خودم میگم جملات جالبی ها. خب این اعدامش میکنند به خاطر که مردم رو به خدایان دچار تردید میکرده. این که داشته در مقابل سوفسطائیان بحث میکرده، چی داره تو تردید میکنه؟ یعنی من خودم میگم بعید نیست بنده خدای پیامبری چیزی بوده باشه ها. خیلی هم در اخلاق و چیزش تعریف های کردن، من خودم احتمال نمیشه چیزی بوده. خلاصه گزارش تاریخ اومری ها نوشتن
بلی...
چی؟ میخوره به تیپش ارسطو رو که میگن کاد یکون نبی ها، اون نگفتن رسول. تو افلاطون که میگن افلاطون الهی، افلاطون آرایش به شدت الهیه، یعنی واقعا افلاطون حالا مبهد بودنش رو خود غربی ها که قبول ندارن. خود غربی ها چیز میگن توی ارسطو که گفتم 56 تا 59 تا محرک لایتحرک قائله، اون هیچی. ارسطو. افلاطون هم این که موحده یا نه، خود غربی ها خیلیشون دیدگاهش این است که نه اینم مشرکه. آقای اعوانی یه پاسخ چه آقای من با اعوانی گفتم که گفتش که رساله پامیندوس رو بخونن. آقای جوادی آملی یه نکته در به افلاطون میگه، اون نکتهش رو من برای اعوانی تعریف کردم. آقای جوادی میگه که غربی ها که اینجور در واقع میگن افلاطون مشرکه، چون شو که تاریف از غرب بخونه افلاطون رو مشرک میدونن رسمن. میگه اینا که میگن مشرک میدونن دارن برسن نمایشنامه و ظاهر نمایشنامه شو قضاوت میکنن. میگه مثل این میمونه کسی قرآن رو برداره، مضمون حرفای جوادینه، میگه مثل اینه که کسی قرآن رو برداره بره سراغ آیات ان الرحمن و علی العرش استوا و جاء ربک و الملک صفا صفا و این آیات، بعد بگه خدای مسلمان ها یه خداییست که راه میره رو کرسی میشینه فلان اینا، میگه بابا از این ظاهر که نمیشه اون چیز گفت. میگه اون نمایشنامه داره یه ایده هایی رو تعقیب میکنه. جوادی میگه، میگه شما رفتی به ظاهر نمایشنامش گیر دادید، من اینو برای اوانی تعریف کردم، آقای اوانی خیلی خوشش اومد، بعد در تاییدش گفت راست میگن، برن رساله پارمنیدس رو بخونن ببینید آدم موحد بود یا مشرک. من اون موقع فکر کنم رفتم خوندم، ولی کاملا رسالهش تلقی وحدت وجودیه که اونجا خیلی موحد بودنش پررنگه، که شما اینا که میگن چیزه برن رساله پارمنیدس بخونن ببینن که مشرک یا مشرک نیست، اونو بیان شرح بدن اگه راست میگن، رفتن چه نمایشنامه فلان رو شرح میدن. خب خب برای همین خود سقراط گفتم توی بوته ابهام به شدت. سقراط دو تا شاگرد مهم داره، یکی افلاطونه، یکی فکر کنم گزنفون بود. حافظه مال 20 تا 30 سال قبل ها، این داره جواب میده عجیبه، من اسم شما یادم نمیره، اسم گزنفون یادم میده. این گزنفونه. سقراط دو تا شاگرد داره، یکی افلاطونه یکی گزنفون. افلاطون برای هم که سقراط میگن ابهامه، میگن افلاطون معلوم نیست، سقراط که میگه کجا، یه جاهایش میگن احتمال زیاد خود سقراط بوده، میگن احتمالا نمایشنامه اولش واقعا داستان سقراط بوده، کم کم این تفلسف خودش رو آورد بازیگر اصلی سقراط قرار داد، برای همین معلوم نیستش که کجا افلاطون کجا خود سقراطه کجا نیست. میخوام بریم آثار گزنفون نگاه کنم، میگم این گزنفون آدم چیزی نبود، تیسوشی نبود، آدم آیکیوش پایین بود، معلوم نیست گزارش که او داده باشه چقدر درسته، برای همین همچنان این سقراط تو بوته ابهام مونده. اما افلاطون خب
اسمم
چی؟ چه؟
این دلال اسمم میشه اعتماد دارم
که موحد مشته، آخه اینجور جمله که ندارن اینه موحد مشته
سقراط
رو میتونسته تشخیص بده از طریق سقراط، نه اینقدر که آره، نه یعنی گزارش هایی در افکار سقراط داده، میگه گزارش هایی چون آدم قوی نیست نمیدونیم اعتماد کنیم چقدر گزارش ها درسته.
سقراط چرا به این اعتماد کرد؟
اعتماد نگرد شاگردش بوده افراد اینا خیلی دوروبری داشتن خود، یعنی سقراط یه آدم به شدت اوپنی بوده، شما هر مقداری که ازش هستش که میگن با خیلی افراد میگشته، خودش کاملا میگفته من هیچی نمیدونم، واقعا تواضع فوق العاده داشته، یه اینجور کسی بوده، همه هم باش میگشتن. دو نفر از این گزارش کردن، یک گزنف نه که اون شاگردی بوده که شاگردی قبول کرده، یه شاگردی نبوده که. خب چی؟ اما اونی که خیلی در واقع مهمه افلاطونه. خب وقت ما هم تقریبا تمام شد، انشالله افلاطون ارسطو رو بذاریم جلسه بعد، فقط افلاطون ارسطو رو حالا من جلسه بعد سعی میکنم دوتاشون رو سریع ماسمالی کنم برم، ولی انقدر مهمن که برخی ها گفتن کل تاریخ فلسفه حرکت بین افلاطون و ارسطوه. برای شما توی حالا من اینجا پاک کردم اینا رو که اگه گذاشته بودم، شما جریانهای فلسفه دیگه نگاه میکنید، همه شرایط راحت شد، شما میگه آجون این جریان آگوستین افلاطونیه، جریان تومیستی ارسطویه، توی جریان ما مشایی ها ارسطویی هست، اشراقی ها افلاطون، حکمتالی هم اجداد اشراقه، میره روی توی مثلا خود دکارتی ها عقلگره ها افلاطونی هست، تجربه گره ها ارسطو، میره فردکان، میره فضای تحلیل فلسفه اکسیستانسیالیست، میره اکسیستانسیالیست ها افلاطونی هست، تحلیلی ها ارسطو، یعنی این دوتا آدمی هست، یه حرف های بسیار مهم میزنن، دو طرف دعوای تاریخ هست. یعنی اصلا حالا من ماسمالی میکنم میرم، ولی بعدا حال داشتید خواستید فلسفه بخونید این دو تا آدمو برید بخونید، این ارزش خوندن داره، با اینکه من با ارسطو مشکل دارم، ولی خلاصه برید بخونید. السلام علیکم. الله
حالا
ببینید جنگیا نمیرسیم چی؟ ما رسید که جبرانی که بذاریم همین